ساعت 8 صبح تهران است، 5:30 بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبر است در بامداد دوشنبه 23 اردیبهشت. با ما همراه بودید از 7 صبح تا کنون. از شما سپاسگزاریم که این برنامه رو دنبال میکنید و پیگیری، و سپاسگزارتریم که این 30 دقیقه پایانی رو هم از طریق رادیو با ما خواهید بود. پیش از این که ببینیم چه گزارش هایی در این بخش داریم و بشنوید اونها رو، باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم تا آخرین بخش خبر برنامه صبحانه با خبر رو به آگاهی شما برسونه. شاهین
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع حضور رئیس جمهوری در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی را اقدامی مجرمانه دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی این اقدام رئیس جمهوری را بر اساس ماده 68 قانون انتخابات تخلف دانسته و گفته است این موضوع به قوه قضاییه نیز اعلام خواهد شد. 150 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای به مواضع اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در قبال اسرائیل و اوضاع کشور اعتراض کرده و او را مورد انتقاد قرار دادند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی که روز شنبه نام خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت کرد، روز 8 اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران، دانشجویان و طلبه‌های اصلاح طلب گفته بود که ما با اسرائیل سر جنگ نداریم. نخست وزیر ترکیه گفت با وجود آنکه دو بمب منفجر شده در این کشور توسط یک گروه ترک نزدیک به دولت سوریه صورت گرفته، ولی ترکیه نمی‌گذارد به جنگ داخلی سوریه کشانده شود. به گزارش آسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان گفت ترکیه دست به اقدام تلافی جویانه نظامی در سوریه نخواهد زد. روز شنبه در پی انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در شهر ریحانلی در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه، 46 نفر کشته شدند. سوریه دست داشتن در این بمبگذاری ها را رد کرده است. بامداد امروز دوشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.4 ریشتر حوالی شهر شیراز مرکز استان فارس را لرزاند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این زمین لرزه در ساعت 3:10 بامداد رخ داده است. عمق این زمین لرزه در 10 کیلومتری از زمین اعلام شده است. هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده. به گفته پلیس، تیراندازی در شهر نیورلان واقع در ایالت جنوبی لوئیزیانا آمریکا در مراسم روز مادر به زخمی شدن دست کم 18 نفر منجر شده است. به گزارش رویترز، هیچ کس در این تیراندازی که روز یکشنبه رخ داد کشته نشده است. پلیس میگوید هنگام این تیراندازی حدود 400 نفر در محل حضور داشتند و بر اثر آن یک پسر و دختر 10 ساله، 10 مرد و 6 زن زخمی شدند. رئیس پلیس منطقه ناآرام بلوچستان پاکستان یک شنبه شب از یک حمله انتحاری جان سالم به در برد. بازپرس کل مشتاق سخرا هنگامی که وارد محل اقامت خود در شهر کویته شد، یک بمبگذار انتحاری اقدام به انفجار اتومبیل مملو و از مواد منفجرش کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 2 مامور پلیس، 3 سرباز شبه نظامی و 1 آبر در خارج از منزل این مقام پلیس کشته و 46 نفر زخمی شدند. فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه بار دیگر تأکید کرد که هدف رزمایش بزرگ مینروبی در خلیج فارس متوجه ایران نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دریابان جان میلر، فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا در مقر فرماندهی ناوگان در بحرین گفت که این تمرین‌ها صرفاً عملیات پدافندی و از هر نوع حرکت تحریک‌آمیزی به دور است و در آب‌های بین‌المللی انجام می‌شود. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، روز یکشنبه 22 اردیبهشت اعلام کرد در جریان بحران 2 ساله در سوریه دست کم 82 هزار نفر کشته شدند و از سرنوشت 12 هزار نفر اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه ناظران بر حقوق بشر سوریه که به مخالفان رژیم بشار اسد متمایل است، همچنین گفته که نیروهای دولتی و شبه نظامیان وفادار به بشار اسد نقشی اصلی در این کشتارها داشتند. گروه ناظران حقوق بشر همچنین گفته است از سرنوشت 2500 نفر از نیروهای دولتی که توسط نیروهای مخالفان به اسارت گرفته شدند نیز اطلاعی در دست نیست. وزیر امور خارجه ایران ضمن اعلام اینکه جمهوری اسلامی میتواند به عنوان میانجی در حل بحران سوریه نقشی را ایفا کند، پیشنهاد کرد که یک نشست بین‌المللی به این منظور در ایران برگزار شود. آمریکا و روسیه موافقت کردند برای حل بحران سوریه و دو سال جنگ داخلی این کشور در نشستی شرکت جویند، ولی هنوز تاریخی برای آن در نظر گرفته نشده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با هفته‌نامه اشپیگل گفت ایران هنوز دعوتنامه‌ای در این زمینه دریافت نکرده، ولی حتما در این نشست شرکت خواهد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی که در آخرین دقایق مهلت قانونی ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شد و ثبت نام کرد، روز یکشنبه اولین بیانیه‌اش را در این زمینه منتشر کرد. رئیس جمهوری پیشین ایران در این بیانیه که در وبسایت شخصی او منتشر شده، با اشاره به مشکلات سیاسی و اقتصادی که به گفته او زمینه تأثیر تهدیدها و تحریم‌های خارجی را هموار کرده، میگوید برای عمل به وظیفه انقلابیش نامزد ریاست جمهوری شده است.
متشکرم از شاهین بشیری. و اما نخستین گزارش این بخش، گزارش علیرضا کرمانی است که برنامه روزانه است در ارتباط با مرتبط با خبرهای روزانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
یک مقام روس گفته است برگزاری کنفرانس بین المللی درباره سوریه تا پایان ماه
تا انتخابات 92.
همین اول راه، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات کار محمود احمدی نژاد را مجرمانه دانست. این که روز ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی را همراهی کرده. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه به خبرگزاری‌های ایرانی گفت این تخلف به قوه قضاییه گزارش شده و تصمیم گیری در این باره بر عهده دستگاه قضایی است. محمود احمدی نژاد بعد از ظهر شنبه و در آخرین لحظات از مهلت ثبت نام دست در دست آقای مشایی وارد ستاد انتخابات شد و پس از ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی، آقای احمدی نژاد در معرفی او گفت
ایشون همه قوت‌های این دولت و برادر کوچکش احمدی نژاد را دارد و نهاد قوت برجسته‌ای علاوه بر اون دارد، کاملتر از اون و بالاتر از اون. مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی.
شروع جلسه علنی روز یکشنبه مجلس هم با انتقاد از رئیس جمهوری اسلامی ایران همراه بود. پس از سخنان آغازین رئیس مجلس، نادر قاضی پور نماینده ارومیه خواستار طرح عدم کفایت محمود احمدی نژاد شد. پس از نادر قاضی پور، احمد توکلی نماینده تهران هم به رئیس مجلس تذکر داد که آقای لاریجانی میبایست در سخنان آغازین خود به رفتار محمود احمدی نژاد واکنش نشان میداد.
ایشون در سفر استانی آقای این فرد مورد علاقه خودشون میبرن این ورانور و ازش تجلیل میکنن و دیروز تمام قوه مجری رو پای ایشون رو پای اون دفتره مورد بحث گرفتن که گفتن که تمام قوت دولت بر روی این دفتره هست. خرج کردن قوه مجریه برای یک دفتره خیانت هست.
اما خبرها دوروبر اکبر هاشمی رفسنجانی. یک روز پس از ثبت نام، آقای هاشمی رفسنجانی در نخستین اقدام خود روز یک شنبه بیانیه انتخاباتی خود را منتشر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در این بیانیه خود را سربازی جان برکف برای دفاع از آرمانها و اعتلای ملت دانسته و ابراز اطمینان کرده که فصلی تازه در تاریخ معاصر ایران رقم خواهد خورد. اما اینکه چرا اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرین دقایق ثبت نام کرد؟ غلام علی رجایی از اعضای دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در وبلاگش نوشت حتی تا یک ساعت مانده به پایان مهلت ثبت نام آقای هاشمی تصمیم نداشته در انتخابات شرکت کند و در آخرین لحظات در تماسی که با یکی از اعضای مؤثر دفتر آیت الله خامنه ای داشته از میان صحبتها مخالفتی را از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران احساس نکرده و بالاخره تصمیم گرفته ثبت نام کند. اما حضور اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش هایی را در میان مخالفانش در پی داشته. به گزارش مهر 150 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در بیانیه‌ای به آقای هاشمی اعتراض کرده اند که چرا گفته با اسرائیل سر جنگ نداریم. برخی چهره های اصولگرا مانند روح الله حسینیان نماینده تهران هم به آنچه به راه انداختن کارناوال تبلیغاتی خوانده اند ایراد گرفته اند. منظور این دسته حضور جوانانی بود که در آخرین ساعات ثبت نام نامزدها در برابر وزارت کشور انتظار آمدن هاشمی رفسنجانی را می کشیدند. اما گزنده ترین انتقاد از زبان علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای شنیده شد. او که خود یکی از نامزدهای اصولگراست شنبه شب در دانشگاه امام صادق گفت نباید اجازه داد کسانی که با رهبری فاصله دارند مدیریت آینده جامعه را به دست بگیرند. به گزارش ایسنا در این لحظه مجری برنامه گفته فکر میکنم منظور شما آقای هاشمی باشد. پس از این صحبت برخی دانشجویان و آقای ولایتی مجری را تشویق کرده اند. جدای از انتقادها تا کنون شورای مشورتی اصلاح طلبان و شورای هماهنگی جوانان اصلاح طلب از اکبر هاشمی رفسنجانی پشتیبانی کرده اند. نامزدهای اصلاح طلب و نزدیک به اصلاح طلبان همچون محمد رضا عارف، حسن روحانی، محمد شریعت مداری، مسعود پزشکیان، ابراهیم اصغرزاده و جواد اطاعت هم برخی از آنان اعلام کردند از همینک کناره میگیرند و برخی دیگر گفتند پس از اعلام نظر شورای نگهبان به نفع هاشمی رفسنجانی کنار خواهند رفت. و در اردوگاه اصولگرایان به صحنه آمدن سعید جلیلی مذاکره کننده ی ارشد اتمی ایران گویا بسیاری از معادلات اصولگرایان را به هم زده. علی اکبر ولایتی گفته اگر جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم از جلیلی حمایت کنند ما هم حمایت میکنیم. غلام علی حداد عادل دیگر نامزد ائتلاف 2+1 هم در دانشگاه تهران اشاره کرد با ورود جلیلی باید منتظر بمانیم و ببینیم اگر او جهشی در میزان آرا داشت ما هم آن را نادیده نمیگیریم.
چند روز بعد از توافق روسیه و آمریکا برای برگزاری فوری کنفرانس جدید بین المللی درباره سوریه، مسکو میگوید به دلیل اختلاف نظرهای متعدد برگزاری این کنفرانس تا پایان ماه جاری میلادی بعید است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
یک مقام روس گفته است برگزاری کنفرانس بین المللی درباره سوریه تا پایان ماه جاری میلادی امری غیر واقعی است و علت آن اختلاف ها درباره چارچوب و شرکت کنندگان در این نشست است. ریا نوست، اینترفاکس و ایترتاس مهمترین خبرگزاری های روسی به نقل از این دیپلمات ارشد که هویتش فاش نشده و تنها گفته شده که او جمعه گذشته در مذاکرات رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر بریتانیا حضور داشت نوشتند روسیه و غرب هم نظرند که او اوضاع سوریه رو به وخامت نهاده و کل منطقه را به تهدید روبرو می سازد، اما پیرامون سایر مسائل با هم اختلاف دارند. وی افزود مشخصاً برگزاری کنفرانس جدید بدون حضور مخالفان حکومت دمشق ناممکن است. اما کدام یک از آنها؟ به عقیده مسکو شورشیان متحد نیستند و هیچ گروهی نمی تواند اجرای توافقهای احتمالی را تضمین کند. سه‌شنبه گذشته وزرای خارجه روسیه و آمریکا از آمدگی دو کشور برای ترغیب دولت و مخالفان دمشق به گفتگو خبر دادند و به این منظور توافق کردند کنفرانس بین المللی مانند آنچه سال گذشته در ژنو برگزار شده بود را تا پایان ماه جاری میلادی تدارک ببینند. الکساندر کانوالوف رئیس انستیتوی ارزیابی های راهبردی در مسکو بر لزوم برگزاری این کنفرانس تاکید میکند.
Военного решения проблем практически не просматривается. Позиции противоборствующих сторон в Сирии, ну не то чтобы сблизились.
توافقی کلی وجود دارد که مناقشه سوریه از راه نظامی قابل حل نیست و به نظر میرسد در میان طرفداران دولت و مخالفان دمشق تعداد کسانی که لزوم مذاکره و حل سیاسی این بحران را ضروری میدانند رو به افزایش است. احتمال دارد در این شرایط کنفرانس بین المللی در صورتی که بتواند قدرت‌های تأثیرگذار را گرد هم آورد بالاخره زمینه گفتگوی ملی در سوریه را فراهم کند. باید در این راستا شدیداً تلاش کرد. رویدادهای سوریه هم برای این کشور و هم برای کل دنیا خطرناک شده.
همچنین به نوشته ریا نوست این دیپلمات روس که جمعه گذشته شاهد گفتگوی پوتین و کامرون بود گفت که نخست وزیر بریتانیا مسئله تحویل احتمالی سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به سوریه را مطرح کرد. اما پاسخ رئیس جمهور روسیه روشن بود. صدور سلاح به سوریه ممنوع نیست و لزومی نمیبینیم که قراردادهای خود با این کشور را لغو کنیم. این دیپلمات افزود تمام سلاح‌هایی که در اختیار دمشق قرار می‌دهیم صرفاً پدافندی است. جمعه گذشته وزیر امور خارجه روسیه نیز تأکید کرد که مسکو به اجرای قراردادهای نظامی خود با دمشق ادامه خواهد داد. او گفت که روسیه از مدت‌ها پیش سامانه‌های پدافند ضد موشکی را به سوریه می‌فرستاد، اما مشخص نکرد آیا S-300 نیز به این سامانه‌ها اضافه خواهد شد یا نه. Александр Гольц, кошенос незамі мігуяд.
Росія заблокувала любые санкции в отношении Сирии. Стало быть, никакие санкции на передачу вооружения.
Росія катномгої ضد سوری در شورای امنیت را وتو کرده و این بدان معناست که سوریه مورد هیچ تحریم بین‌المللی قرار نگرفته و هیچ محدودیتی در تحویل سلاح به ویژه سلاح‌های پدافندی همچون S-300 به این کشور وجود ندارد. اگر تصمیمی در این باره گرفته شده بعید است فشار غرب و اسرائیل اثر بگذارد. زمانی که روسیه از ارسال این سامانه ها به ایران چشم پوشی کرد مدودف رئیس جمهور بود با ادعای لیبرالیسمش و آمادگی برای بهبود روابط با آمریکا. اما طرفداران پوتین آمریکا را بزرگترین دشمن خود می‌دانند و پشت کردن روسیه به سوریه را خیانت تلقی خواهند کرد. با توجه به اظهارات دیپلمات‌های ارشد که احتمال ارسال S-300 به سوریه را بعید ندانستند، من هم این تحول را بعید نمی‌دانم.
شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از دیدار قریب الوقوع رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر اسرائیل خبر داد. روزنامه هارتس به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت که هدف از سفر نتانیاهو به مسکو در میان گذاشتن نگرانی های تل اویو از ادامه مصالح کردن دمشق از سوی روسیه و به ویژه ارسال احتمالی سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به این کشور است. نتانیاهو در زمان ریاست جمهوری دمیتری مدودف محرمانه به مسکو سفر کرد، سفری که بعداً افشا و تایید شد. یکی از نتایج آن سفر انصراف روسیه از فروش سامانه‌های پدافندی S-300 به ایران در پی تصویب آخرین تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی پاکستان حاکی از پیشتازی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف است. در صورت پیروزی حزب مسلم لیگ، نواز شریف برای سومین بار نخست وزیر پاکستان خواهد شد. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
نواز شریف نخست وزیر دو دوره پاکستان که در سال 1999 میلادی یعنی حدود 13 سال قبل در پی کودتای نظامی از قدرت خلع و زندانی و دست آخر هم تبعید شد، در انتخابات پارلمانی این کشور که روز شنبه برگزار شد بازگشتی پیروزمندانه به عرصه سیاست داشته است. به گزارش رویترز، به نقل از تلویزیون محلی پاکستان، بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا تا عصر روز یکشنبه، حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف توانسته 94 کرسی از مجموع 272 کرسی نمایندگی را از آن خود کند. اگر بنابر پیشبینی ها حزب نواز شریف بتواند 130 کرسی نمایندگی را در پارلمان ملی تصاحب کند، برای اکثریت داشتن در پارلمان تنها نیازمند کسب 7 کرسی دیگر است تا با دارا بودن 137 کرسی خود را واجد شرایط تشکیل دولت کند. نواز شریف 63 ساله که روز یک شنبه در جشن پیروزی خود در شهر لاهور شرکت کرد، دیگر نیروهای سیاسی را به همکاری برای حل مشکلات متعدد پاکستان فراخواند.
به خاطر مردم، به خاطر خودتان، به خاطر 180 میلیون نفر جمعیت پاکستان و برای پایان دادن به این قطع برق نفرین شده، تورم و بیکاری، میخواهم از مخالفانم بخواهم که بیایند و در کنار ما بایستند.
رقابت اصلی در این انتخابات میان 3 حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف، حزب مردم به ریاست آصف علی زرداری نخست وزیر کنونی و حزب تحریک انصاف یا جنبش عدالت به رهبری عمران خان بازیکن سابق کریکت است. هرچند تا کنون حزب مسلم لیگ 94 کرسی، تحریک انصاف 21 و حزب مردم 19 کرسی را از آن خود کردند. انتخابات پارلمانی روز شنبه در پاکستان به باور بسیاری در حکم اولین روند انتقال مدنی قدرت و به پایان رسیدن دوره یک حکومت منتخب به شمار می رود. برگزاری این انتخابات نشان می دهد دولت منتخب پارلمان این کشور که از سوی نمایندگان برگزیده مردم بر سر کار آمده، با در امان ماندن از گزند کودتای نظامی توانسته دوره زمامداری 5 ساله خود را به پایان برساند.
در ادامه حرکت‌های زنجیره‌ای در حمایت از حقوق شهروندی بهائیان در ایران، دو برنامه به هم پیوسته هم در شهر نورنبرگ آلمان برپا شد. گزارش شهرام میریان رو بشنوید.
جوامع بهائی در سراسر دنیا چند روزی است با راه اندازی کمپینی خواهان آزادی فوری هفتن از رهبران زندانی جامعه بهائیان در ایران و همچنین تمامی زندانیان عقیدتی در ایران شده اند. پس از احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان که به پیروی از این کمپین سراسری خواسته های مشابهی را مطرح کردند، بعد از ظهر و شامگاه شنبه این هفته هم دو برنامه در همین راستا در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد. اولین برنامه برپایی یک میز بزرگ اطلاعاتی در مرکز این شهر بود که دست‌اندرکاران آن ضمن گردآوری امضا اطلاعاتی را نیز همراه با عکس‌های 7 تن از رهبران زندانی جامعه بهائی در ایران در اختیار رهگذران قرار می‌دادند. پس از این برنامه در داخل شهر، نوبت به برنامه دوم رسید که برپایی همایشی بود در خانه کاریتاس این شهر. اولین سخنران این گردهمایی دیتمار هاسه از نهادی با نام جامعه دفاع از اقلیت‌های مورد تهدید بود که در سخنانی به شرایط و وضعیت ناخوشایند و ناگوار بهائیان در ایران پرداخت. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی که در این نمایش سخنرانی کرده، درباره دومین سخنران این نشست اینطور به رادیو فردا گفته.
سخنان دوم آقای شهاب وحدت حق بودند که به طور کلی در مورد وضعیت جامعه بهایی و شهروندان بهایی ما در ایران صحبت کردند. اینکه بهاییان در ایران حقوق شهروندیشون قطع شده، از دانشگاه رفتن محروم هستند، ازدواج نمیتونن بکنن، یا اینکه حقوق بازنشستگیشون رو قطع کردن، اجازه دفن ندارن، و همینطور وضعیت بهاییانی که دستگیر شدن از جمله گروه یاران، اون 7 نفری که رهبران بهایی هستند، یا اینکه در مورد دانشگاه آنلاینی که تأسیس کرده بودند افرادی رو در این زمینه دستگیر کردن، ممنوع کردن و غیرقانونی شمردن این دانشگاه آنلاین، از جمله اطلاعاتی که آقای شهاب وحدت حق در اختیار مخاطبان ارائه دادن این بود که از سال 2005 به بعد بالای 650 نفر بهایی در ایران دستگیر شده. علاوه بر این، در حال حاضر بیش از 400 پرونده بهایی در دادگستری ایران در جریان هست و همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم 116 نفر در زندان هستن از دین بهایی.
و در این سخنرانی حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان، خانم مائده سلطانی، شما هم به زبان آلمانی درباره این موضوع که پدرتون آقای عبدالفتاح سلطانی هم از جمله وکیلانی بودند که وکالت برخی از بهائیان زندانی رو بر عهده داشتند صحبت کردیم.
بله، یکی از پرونده هایی که پدر من داشتن پرونده هموطنان بهایی و رهبران بهایی یا گروه یاران بود. دستگیری آخر پدر من که تا به امروز هنوز هم در زندان هستن زمانی بود که اتفاقا پدر من داشتن پرونده یاران رو مطالعه می کردن و اومده بودن برای هواخوری بیرون که همونجا ماموران وزارت اطلاعات پدرم رو دستگیر می کنن و از اون موقع به بعد تا الان زندان هستن.
دو برنامه به هم پیوسته دفاع از حقوق بهائیان در ایران در شهر نورنبرگ آلمان با حمایت جامعه بهائیان این شهر، سازمان عفو بین الملل و جامعه دفاع از اقلیت‌های مورد تهدید برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
معاون بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که از روز یک شنبه 22 اردیبهشت و با آغاز ماه رجب به عنوان اولین ماه از 4 ماه حرام، مبلغ دیه در ایران از 114 میلیون تومان به 152 میلیون تومان افزایش می‌یابد. بر این اساس دارندگان بیمه باید مبلغ بیمه خود را به نسبت افزایش مبلغ دیه تغییر دهند. در همین باره همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری، و نخست از او درباره چگونگی تعیین دیه در قوانین قضایی ایران پرسیده. غلام حسین رئیسی:
طبق ماده 297 قانون مجازات اسلامی ایران این موضوع از طریق ارجاع قانون مجازات اسلامی به فقه موارد دیه را مشخص کرده. مقادیر دیه همون 6 موردی است که دقیقاً از شرع گرفته شده که شامل 100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 200 دست لباس از حله یمنی و 1000 دینار مسکوک طلای نقره یا 10000 درهم مسکوک. و این اساس عمدتاً به موضوع شتر توجه داره و نهایتاً در این قوانین پیشبینی شده که قوه قضاییه هر سال نرخ تعیین کنه برای دیه.
آقای رئیسی، کمی از ماهیت دیه و مبلغی که برای اون تعیین میکنن بگین.
این یک بحث دقیق و درستی هست که مردم انتظار دارن که قوانین حقوقی سلسله‌های اونا را جبران بکنه و دقیق ببینه، بدون کاستی باشه، یک خسارت بدنی وارد بشه و نیاز باشه به تعیین میزان خسارت. اون خسارت رو باید این قوانین، انتظار مردم اینه که اون خسارت دقیقاً دیده بشه و جبران بشه.
آقای رئیسی، شما ماهیت دیه رو به نوعی گفتین که پرداخت خسارت هست. حالا در قوانین قضایی جمهوری اسلامی برای برخی از شهروندان کشور از جمله اقلیت‌های مذهبی و حتی بین زن و مرد تفاوت‌های قائل شده، تأثیر این نگاه متفاوت قانون به شهروندان چه تبعاتی رو به همراه داره؟
اصلا نوع قانونگذاری که در این رابطه شده و ارجاعی که قانونگذار به دیه کرده برای همه شهروندان مشکلات درست کرده. دیه همیشه مساوی با خسارت نیست. گاهی ما کمتر از خسارت، گاهی ما خسارت مازاد بر دیه داریم که دیه جبران کننده نیست. دوم این که در خود دیه عدم برابری دیه زن و مرد پیش بینی شده. الان اخیراً تلاش میشه که از طریق بیمه یک تعادلی ایجاد بشه، ولی باز تساوی نیست. یعنی نابرابری بین دیه زن و مرد کماکان در قانون وجود داره. قسمت سوم و از اون بدتر این هست که دیه مسلمان و غیر مسلمان برابر نیست. اون شهروندانی که به مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی که 3 مورد بیشتر نیست، یهودی‌ها و مسیحی‌ها و زرتشتی‌ها تسری داره، به سایرین تسری نداره. خود نفس دیه از جهاتی که ذکر شد برای تمام شهروندان ایرانی و حتی کسانی که قصد سفر به ایران دارن مشکلات شدید و دقیق حقوقی درست میکنه. راه حلش هم اولا تغییر قانون، حذف دیه، تعیین خسارت دقیق به جای اون و تقویت صنعت بیمه برای جبران کردن تمامی خسارتی که به افراد وارد میشه و نگاه نکردن به دین افراد، نگاه نکردن به جنسیت افراد، نگاه نکردن به باورهای افراد برای تعیین میزان دیه و همچنین نگاه کردن به میزان خسارتی که هر جنایت بر افراد وارد میکنه و دقیقاً معادل همون خسارت هم جبران کردن اون خسارت، نه اینکه معادل گاو و گوسفند مانند دیگران. ضمن اینکه تعیین مقادیر اضافی در ماه‌های حرام هم به نظر من هیچ توجیه حقوقی نداره. این چند ماه صرفاً مربوط به زمان گذشته برای پرهیز از جنگ این ماه‌ها ماه‌های حرام اعلام شده.
8:29 دقیقه و 40 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. به این ترتیب برنامه صبحانه با خبر امروز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه هم به پایان میرسه. با من مرتاد قاسمفر به مدت 90 دقیقه در این برنامه همراه بودید. تا صبحانه با خبری دیگه آرزو میکنم روزی آرام و سرشار از شادمانی داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
با من یکی شو، عصر ناب عاشقی شو، توی باغ هم نشینی بوی خوب رازقی شو، دعوتم کن به طلوعی ستاره تا سفیدم، ببرم جایی که بودن با تو خودت هم سفرم کن، عاشقم عاشقترم کن، تو تنم آتیش بپا کن، به سوزون خاکسترم کن، ببرم به لحظه‌ای که ما تو پایانی نداره، به هری میگه جز عاشق هیچ کسی پانه
مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار. ولی نبو رضا صادقی. سه بادبان سیرکو کافه. چهار روبرو محسن نامجو و این دو. پنج ایول شهرام شب‌پره. عاشقانه تنهاست چارتار.
از نفس بی تو می هراسم رد شو از ما به لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست رحص پارم سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو هر حواسم تو هم نفسم تو بالو پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو.
هشت دوست دارم مروارید. هر شب علی لهراسبی.
گریه یه هر شب من شب عادت تنهایی عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی بای از تنهایی قلب دیوانه من هنوزم دوست داره همدم گریه من شب و این در و دیواره بای از تنهایی.
با من قدم بزن مهران آتش.
هر جا بری میام دلگرم و بیقرار بی من سفر نرم تنها میگه نزار تو با من این هنوز عطر تو با منه بردار داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنج شنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
خسته شدم بس که چشم خیسه بونم خوب ببینم و بفهمم و بازم چیز نگم. من دیگه بریدم از بس که شکستم از خودی بی آینه خیرشم بگم به چشمم چی شد. خستم از حرفای خوب و بی سر و ته بی سمر حسرت میام به رفته عقده های تازه تر متنفرم از آدم های بی مغز و شلو از کتاب های با اسمای قشنگ مهد نرو دیگه محبت تو خستش دنیا بشنی این باری زادم تا آخرش با کفش آهنی با دی جنگم تا نگی ترسیده بود بیاده شد از که پشت پا بدی گذشتن از تو ساده شد دیگه نوبت تو خستش دنیا بشکنی این باری زادم جنگم تا نگی ترسیده بود بیاده شد بس که پشت پا زدی گذشتن از تو ساده شد آزابروشو میبرن عقل کلشون میدن از خودشون بیخبرن موجود حرفای پوچ و گنده و بی سر و دست بگو تا کی باید این نمایشو دید و نشست وقتی حتی نمیخوای بازی کنی بازیت میدن حتی میخوای خودتم که باشی بازی نمیذارن همه میخوان اونی باشی که خیالشون میخواد من دیگه دار از این بازی سیر بدن میاد هر چقدر تانو زدیم دیگه بسه هر چقدر خورد شدیم آدم نزدیم دیگه بسه عاشق و عارف و درویش و من و تو با خدا رو به رو توایی نیستیم و با میخونیم هم صدا دیگه نوبت تو خستش دنیا بشکنی این باری زادیم تا آخرش با کفش آهنی با بی جنگیم تا نگی ترسیده بود بیاده شد بس که پشت پا زدی گذشتن از تو ساده شد
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اس‌ام‌اس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic
عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی من به فکر دل بریدم تو میگی شدی پشیمون همه حرفات یه دروغه حتی اون چشای گریون عزیزم دیگه نمیخوام
که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدن تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه. دروغی من دیگه چیزی نمیخوام، اگه فکر من نباشی من به دنبالت نمیام. وقتی تو عاشق نبودی بودنت خواب و خیاله، نگو به فکر عشقی، نه دیگه با تو محاله. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه. عزیزم دیگه نمیخوام به کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدن تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه. با تو نه.
تازه های جهان دانش.
مشت کردن دست باعث تقویت حافظه می شود. به گزارش روانشناسان آمریکایی، گره کردن مشت و فشار بر عضله‌های دستان باعث می شود که حافظه بهتر کار کند. این آزمایش با استفاده از توپ لاستیکی کوچکی انجام شده که شرکت کنندگان هنگام تلاش برای یادآوری آموخته‌ها در دست می فشردند. بهترین نتایج از آن کسانی بود که هنگام تمرکز برای آموختن دست راست را گره می کردند و هنگام یادآوری دست چپ را. بهبود کارایی حافظه در این افراد دو برابر دیگران بوده است. هرچند که در حین آزمایش فعالیت‌های مغزی شرکت کنندگان اندازه‌گیری نشده، اما محققان بر این باورند که نتایج به دست آمده برای فهم توانایی‌های متفاوت دو نیم کره مغز دارای ارزش زیادی هستند.
Without me, 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 without me
blame is on me. Cause I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Blew me to places I've never been. Till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Blew me to places I've never been. You cry, pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning, you're drowning, you're drowning. Now I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see, now I see, now I see. He was long gone when he met me.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.